أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت سروران مکرم. چند شب گذشته، شب 11 ماه مبارک رمضان، به مناسبت 36 سالگرد رحلت آیت الحق حاج سید هاشم موسوی حداد در محل حسینیه از زهرا، حسینیه آیت الله بهجت مشهد، به همت برادران و دوستان هیئت از زهرا مراسم بزرگداشتی برای آن ولی کامل الهی برگزار شد. با توجه به اینکه بسیاری از دوستان شرکت کننده در جلسه سوالاتی رو پیرامون شخصیت آن مرحوم و کتاب روح مجرد که مرحوم علامه آیت الله حسینی تهرانی درباره شخصیت مرحوم حداد نگاشتند، سوالاتی داشتند، در آن جلسه وعده دادیم که حتما جلسه پرسش پاسخی رو برگزار خواهیم کرد و به این سوالات پاسخ خواهیم داد. بنابراین این جلسه رو تشکیل دادیم با عنوان در محضر روح مجرد و دعوت کردیم از استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی که تشریف بیارن و به سوالات دوستان در مورد شخصیت مرحوم آقای حداد و کتاب روح مجرد پاسخگو باشن. سلام عرض میکنم خدمت سرور مکرم استاد بزرگوار حاج آقای وکیلی و اجازه میخوام که اولین سوال و خدمتتون بپرسم. مهمترین کلیدواژه کتاب روح مجرد تبیین مقام انسان کامل هست. در رابطه با مقام انسان کامل چند تا سوال مطرحه. اولا اینکه استاد بفرمایید اصلا معنای این اصطلاح، اصطلاح انسان کامل چیست؟ و ثانیا اینکه آیا اصلا ما انسان‌های معمولی میتونیم به مقام کمال و مقام انسان کامل دست پیدا کنیم یا این مقام مخصوص اهل بیت هست؟ سوال سوم این که اگر مثل مرحوم آیت الله قاضی، مرحوم آقای حداد، مرحوم علامه تهرانی به مقام انسان کامل دست پیدا کردند و اونها رو ما به عنوان انسان کامل معرفی کردیم، اینها چه تفاوتی با اهل بیت دارند؟ آیا این امام تراشی نیست و سهیم دانستن آنها در مقام امامت نیست؟ و سوال چهارم این که اگر محبت کنید اصطلاح فناء فی الله رو توضیح بدید و اینکه چگونه یک انسان با همه محدود بودن و ناتوانی خود در اون عز قدس پروردگار، ذات بی نهایت پروردگار میتونه داخل بشه؟ آیا مگر نه این است که ذات الهی دست نایافتنیست؟ خیلی ممنونم استاد، این سوال چهارگانه رو اگر محبت کنید توضیح بدید.
همونطور که حقیقی حالا در جلسه دو سه شب پیش هم در مجلس بزرگداشت از آقای حداد احتمالاً عرض کردم، شاید مهمترین شاخصه کتاب روح مجرد که محل بحث و قیل و قال هم در بین اهل فن قرار گرفته، مسئله مقام انسان کامل باشه که مرحوم علامه رضوان الله علیه در اونجا از تعابیری استفاده می‌فرمایند که این تعابیر برای عده قابل پذیرش نیست. اصل مسئله این است که آیا نهایت سیر انسان در مراتب کمال که انسان صعود میکنه، پله پله بالا میره، مقامی با عنوان مقام فنا و عبودیت مطلقه هست که در اونجا انسان خودیت خودش رو از دست بده و فقط خداوند در اون حاکم باشه، یا یه همچین چیزی در مورد انسان قابل طرح کردن نیست؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه به تبع مکتب عرفانی مرحوم طاهر قاضی و اساتید بزرگوارشون روی این معنا خیلی اصرار دارن و تأکید دارن که انسان در سیر صعودی و درجاتی که طی میکنه نهایتاً به عبودیت مطلق میرسه. عبودیت مطلق با این قید مطلقش به این معناست که یعنی در وجود او غیر از خدا هیچ چیزی حکم فرما نیست و تمام وجود او نه فقط اسم و صفات و افعالش بلکه ذات او حقانی میشه. وقتی یک کسی در این درجه از عبودیت قرار گرفتش که تمام وجود او رو خدا درش حاکم شد، بعد اون وقت ما اگر خواستیم در مورد او صحبت بکنیم و گزاره‌ای به کار ببریم، در واقع با یک موجودی طرف هستیم که چند لایه و چند طبقه است و به اعتبار طبقات متعددش نسبت‌های متعددی هم میشه بهش داد. یه موقع شما از بدنش صحبت میکنید، میگید خب فلان آقا در گوشه اتاق نشسته، ابعاد و اندازش هم این مقدار است که همین فضا رو اشغال کرده. یه موقع شما از مرتبه فکر و خیالش صحبت میکنید، میگید در درونش این افکار حاکمه، این تصورات، این خصوصیات روحی، خصوصیات ذهنی. یه مرتبه از مقام عقلش صحبت میکنید، یه موقع از یه پله بالاتر میرید، میخواید بگید در وجود او چه کسی حاکم است. اون وقت میگین این شخص اصلا از حد و اندازه بیرونه. وقتی میگیم این شخص از حد و اندازه بیرونه، بزنگاه بحث تو این یک کلمه است. معنیش این نیست که این شخص رفته یه جایی که از حد و اندازه بیرون رفته، چون موجود بی حد و اندازه یکی بیشتر نیست، اون خداوند متعاله. اگر میگیم این شخص از حد و اندازه بیرون است، یعنی این انقدر ترقی کرده و بالا رفته که در اوج عبودیت و در اوج فنا نسبت به اون موجود بی حد و حصره و فقط او درش حاکمه. این مسئله رو شما بارها در ادبیات دینی ما باش برخورد میکنید و اصحاب ائمه علیهم السلام هم در فهم این گونه روایات دو دسته بودن. یه دسته اینا رو درست میفهمیدن، یه دسته اینا رو کج میفهمیدن. دقیقا مثل همین فضایی که در زمان ما نسبت به فهم کلمات اولیاء خدا هست. مثلا شما میگین امیرالمومنین علیه السلام لسان الله هن، زبان خدا هستن. خب زبان خدا هستن یعنی چی؟ این اگر امیرالمومنین علیه السلام حرف میزنن، داره خدا حرف میزنه. امیرالمومنین علیه السلام عین الله هن، یعنی خدا از چشم ایشان میبیند. مثلا اذن الله هستن، گوش خدا هستن، خدا از گوش ایشان میشنود. اگر انسان خواست در مقام امیرالمومنین صحبت بکنه، گاهی مواقع میگه امیرالمومنین علیه السلام یک شخصیت جسمانی مادی هستن، در یک تاریخی در اینجا به دنیا آمدن، متولد شدن، از پدر خاصی، مادر خاصی، یک جسم و جسد مبارکی دارن با یک اندازه خاصی. خب اینا ابعاد عالم ماده شون. یه موقع شما ببینید در مقام خصوصیات روحی و فکری حضرت، این امیرالمومنین علیه السلام محب پیامبر اکرم بودن، یه رابطه عاطفی خاص با پیامبر اکرم، با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، یه همچین افکاری، همچین و و و مطالب دیگه. یه موقع است میگن امیرالمومنین علیه السلام نامتنایی هم. این جمله رو ما باید سعی کنیم درست بفهمیم. اگر گفتیم امیرالمومنین نامتناهی هن، آیا یعنی در کنار خدا که نامتناهی بود، یا نامتناهی دومی درست شده که شده شریک خداوند متعال؟ اگه به این معنی باشه، این هم محال عقلی است، هم شرعاً باطل است و کفر. اما اگر به این معنی باشه که یعنی امیرالمومنین علیه السلام متصل شدند به اون حقیقت نامتناهی و اون حقیقت نامتناهی در حضرت حاکم فرما شد، این نه فقط کفر نیست، نه فقط شریک خدا نیست، بلکه در نهایت عبودیت و بندگی امیرالمومنین داریم صحبت میکنیم که حضرت انقدر در مقابل خدا از خود بی خود شدند که در وجودشون فقط او حاکمه، کسی دیگری در او حاکم نیست. خب همین ادبیات در زبان اهل بیت علیهم السلام هم آمده. وقتی از علمشون میخوان صحبت کنن، میگن علم اونها نامتناهی است. مثلا صحبت از قدرتشون میشه، گاهی صحبت از قدرت نامتناهی میشه، گاهی صحبت از این میشه که اهل بیت علیهم السلام خود اسماء الله الحسنا هستند، صفات خدا هستند، و بعد میگن لیس لصفت ای حد محدود، صفت خدا حدی اصلا نداره. در برخورد با اینا دو تا نگاه بود. یه نگاه عوامانه که سر از قلوف در می آورد، که میگفت بله خدا یکی، یه نامتناهی، پیغمبر نامتناهی دوم، امیرالمومنین نامتناهی سوم و هاکذا. یه برخوردم برخورد عالمانه است که میگه اگر گفتید امیرالمومنین از حد و حصر خارجن، نه اینکه امیرالمومنین شدن دومین شخصی که از حد و حصر خارجه، یعنی متصل شد به اون منبع نامتناهی، یعنی از خود بی خود شد. یعنی به تعبیری که شما در دعا میخونید فرمود حبلی کمال الانقطاع الک ان الابصار قلوبنا بزیاء نظرها الک، حتی تخرق ابزار القلوب حجاب النور فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه که یکی بیشتر نیست، معدن العظمه منبع عظمت فقط الله تبارک و تعالی است. اما وصول به معدن عظمت برای مخلوق با یک تفصیل خاصی شده نیست، و وقتی او به معدن عظمت متصل شد به اعتبار اتصالش به اونجا میشه درباره او گفت که از او نامتناهی است. این مقام رو که یک کسی میره متصل به معدن عظمت میشه، به نوعی فانی فلاح میشه به ادبیات اهل معنا، به نوعی به اصطلاح ادبیات دینی حجاب‌ها رو کنار میزنه، حتی حجاب‌های نور را، حجاب نوری هم بین او باقی نمیمونه و به تعبیری کمال انقطاع پیدا میکنه و امثال این چیزهایی که در ادبیات آمده. اهل عرفان وقتی میخوان بگن یه کسی به اینجا رسیده، میگن او در افق زندگی میکنه، او بی حد و حصر است، از مقدار و اندازه چی است بیرون است. یعنی چی؟ یعنی او از خود بی خود شده، یعنی دیگه خودش در وجود خودش حاکم نیست، دیگری در وجود او چی است؟ حاکم است. و این مقام رو که بین کسی و بین خدا حجاب باقی نمونده و او به مقام لقاء الله رسیده، ازش تعبیر میکنن به مقام ولایت. چون ولایت در زبان عرب یعنی به تعبیر راغب اصفهانی که علامه طباطبایی هم خیلی این تعریف رو پسندیدن و روش تأکید میکنن، یعنی دوتا موجود انقدر به هم نزدیک باشن که بین اینا حجابی وجود نداشته باشه. حالا سوال اینجاست، آیا مقام ولایت یعنی نهایت قرب مخلوق به خالق به گونه ای که بین این دو حجابی وجود نداشته باشد و مخلوق از خود بی خود شود و متصل شود به معدن عظمت، یه همچین چیزی اولا برای انسان کلن شدنی است یا نه؟ یه عده زیادی میگفتن نه، برای انسان شدنی نیست. خب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام محکم ایستادن که بگن نه شدنی است، اصلا انسان رو دعوت کردن برای همین مقام. دوم، اگه برای انسان شدنی است، فقط برای یه انسان شدنی است یا برای هر انسان شدنی است یا فقط برای 14 معصوم علیهم السلام شدنی است؟ خب میراث روایی اهل بیت علیهم السلام میگه نه، این برای هر انسان شدنی است. اینکه انسان‌ها سیر کنن، مراتب رو طی کنن، برسن به جایی که بین اونها و خداوند حجابی وجود نداشته باشد، یک امر عام نیست. اون چیزی که مقام اختصاصی پیامبر و اهل بیت یه چیز دیگه است که انشاءالله شاید در خلال بحثاش برسیم. اما رسیدن به مقام الولایه یعنی نهایت قربی که حجابی در کار نباشه همگانی است. یعنی من سوال جوری دیگه طرح می‌کنم، این مناجات شعبانیه رو که اهل بیت می‌خوندن و می‌فرمودن حتی تخرق ابصار قلوبنا حجاب النور فتصل الى معدن العظمه، این فقط مال پیامبر اکرم بوده یا فقط مال 14 معصوم بوده یا دیگران هم حق دارن بخونن؟ و اگه دیگران می‌خونن فقط مجازشو طلب می‌کنن یا حقیقتشو طلب می‌کنن؟ نه، اهل بیت علیهم السلام میگن این امر حقیقی است. یک روایتی داریم، آل سند، بسیار معتبر در قرب الاسناد، نامه است امام رضا علیه السلام با قلم شریف خودشون مرقوم فرمودن، نقل شفاهی نیست که بگین حالا بالا پایین شده، مکتوبه و با سند عالی هم نقل شده. قرب الاسناد اصلا اسمش قرب الاسناد، همه اسنادش اسناد غریبه است. حضرت در نامه‌شون دارن با احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، اینطور که تو خاطرم هست، میفرمان جدم حضرت محمد بن علی الباقر فرمود من سره ان ينظر الی الله به غیر حجاب و ينظر الله الی فلیعتم بالامام من آل محمد علیه الصلاه والسلام. میفرمان هر کسی که میخواهد و شادمان میشود که نظر به خداوند بکند به غیر حجابن، بدون هیچ حجاب و واسطه، و ينظر الله الیه و خدا هم به او نظر بکند، به امام از اهل بیت علیهم السلام ایتمام کند، اقتدا کند، او را امام قرار بده تا خدا او را به این درجه برساند. خب دارن صراحتا میگن این راه باز است، اصلا ما که امام هستیم آمدیم امامت کنیم، شما رو برسونیم به مقامی که لیس بینکم و بین الله حجاب، دیگه هیچ واسطه‌ای در کار در عالم تکوین چه نباشه. از این تعبیر میکنن تو زبان عرفان به فنا، گاهی گاهی به عبودیت مطلق و گاه به تعابیر دیگه و گاهی هم میگن مقام ولایت. خب بله، معلوم علامه تهرانی رضوان الله علیه در آثارشون تأکید دارن یه همچین درجه‌ای برای غیر از امام معصوم هم شدنیست، البته به برکت عنایت و دستگیری امام معصوم، اینم بارها دارن، اونها هستن که جلودار هستن، دستگیری میکنن انسانها رو، میکشونن به این درجه میرسونن، ولی خب شدنیست دیگه، انسان رو واقعا میبرن به مقام لقاء الله، به مقام عبودیت مطلقه میرسونن و اختصاصی هم به امام معصوم علیه السلام نده. من ممکنه خب دوستان بپرسن که خب پس فرق اینها با امام چی میشه؟ چون توی فضای مجازی افرادی که معمولا با معارف اهل بیت ناآشنا هستن و بعد در لباس مکتب اهل بیت هم شروع میکنن به سر و صدا کردن، معمولا وقتی این حرفا رو میشنون شروع میکنن میگن که ای اینا ادعای امامت دارن، اینا ادعای مثلا نمیدونم، حتی یکی از همین بندگان خدا یه مقداری جرأتش بر خدا و رسول خدا بیشتر بود، همین تازگی دیدم نوشته نعوذ بالله که مثلا صاحب روی مجرد اصلا مسلمان نیست، چون مثلا نوشته که ولایت مرحوم آقای حداد همون مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام است و کسی اینو بگه اصلا اسلام خارج است و حالا با لباس مثلا اسلام گرایی و دفاع از اهل بیت هم بندگان خدا وارد میشن، ولی حضرت فرمود الجهل و اصل کل شر دیگه، منشأ اینا همش ندانستن و کار نکردن رو آیات و روایات. خب فرق اینا با اهل بیت علیهم السلام چی است؟ اصلا فرق پیامبر اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت که فرمودن لا یغاص و بنا احد با رعیت و غلامان و شیعیان و پیروانشون در این نیستش که اونا به مقام لقاء الله میرسن، اینا به مقام لقاء الله نمیرسن. رسیدن به مقام لقاء الله، طی کردن مراتب ایمان که عدد فرمود ایمان 10 درجه است، کلش 10 تا پله است، سلمان هم در درجه 10 و امثال اینها، اینا مقامات اختصاصی اهل بیت نیستش که مقام اختصاصی اهل بیت علیهم السلام اون سعه و جامعیت و عظمت نفس اون حضراته، گاهی یه جنس دیگه است، یک سنخ دیگه است. یعنی شما در قالب تشبیه و مثال اگه بخواید چیت بکنید، یک مسیری است مراتب ایمان. خب این 10 تا پله رو گفتن همه بیان، نگفتن فقط امیرالمومنین در درجه 10 بعد بقیه درجه های بعدی، نه رسما گفتن سلمان و فل عاشره، سلمان در درجه 10 هم پلکان است با ما، ولی وقتی میرن تو پله 10 میشینن، امیرالمومنین علیه السلام یک دریای از نورن، سلمان مثلا ممکنه یک چراغ کوچیک باشن، امیرالمومنین علیه السلام یک اقیانوسی هستن، سلمان به منزله یک قطره هستن، امیرالمومنین پادشاهن، سلمان علیه السلام اونجا عبدن. این ظرفیت ها و سعه ها و میزان نورانیت افراد و ظهور و بروزشون تو این عالم، تصرفشون، دستگیری کردنشون، اونها یه مسئله است. مقام عبودیت مطلق یک دیگه است، همه رو برای عبودیت مطلق خلق کردن و در این جهت تفاوت نیست. پس اگه شنیدیم گفتن یه نفری به مقام ولایت راه پیدا کرده، یعنی عبودیت مطلق یافته، یعنی بین او و خدا حجابی نیست، هیچ وقت نباید تصور کنیم که الان رفت و حریم خصوصی اهل بیت و مقامش مقام اهل بیت مثلا مخلوط شد و یکی شد و این حرفایی که اصلا هیچ اصل و اساسی در کتاب و سنت و در کلمات بزرگان نداره. یه مقدار انسان خردمند باشه، یه مقدار عاقل باشه، باید اینو بفهمه، چون تو کتابای مرحوم علامه بارها بارها این نکته رو ایشون توضیح دادن که اولیای خدا در برابر اهل بیت علیهم السلام مثل خاکن، مثل عبدن، مثل بنده ذلیلن، غلامن. اصلا تعابیری که ایشون استفاده میکنن که مثلا دیگه مثلا فلان ولی خدایی که اینقدر بزرگ است، مثلا هزاران مثل او باید در خونه حضرت رقیه سلام الله علیها به گدایی بنشینن. خب اینا هم بنده خدا داره میگه، نویسنده کتاب اون طرف هم داره میگه در مقام ولایت من مشترکم. خب انسان یه ذره فهم عرفی داشته باشه باید بفهمه پس اشتراک در مقام ولایت به معنای ادعای مقام خاص اهل بیت علیهم السلام نیست. اون یک مقامی است که شخص به درجه ولایت هم که برسه، هزاران مثل او بدون مبالغه در خانه از رقیه سلام الله علیه هم باید به گدایی بنشینن، که این تعبیری است که خود مرحوم علامه رضوان الله علیه، این هم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند که سالک در همه مراتب محتاج عنایت و ولایت انسان کامل و استاد است، حتی آداب کشور لاهوت رو هم او به او بیاموزد. آداب کشور لاهوت در بیان مرحوم علامه طباطبایی مدار عالم بقاست، که در عالم بقا بعد از مقام عبودیت محض هم وقتی یک شخصی تو این عالم سیر میکنه، بازم سلمان، درسته که سلمان من اهل البیت شدن، به تعبیر حضرت علم نامتناهی پیدا کردن، غضبش غضب خداست، رضاش رضای خداست، همه این مطالب داره، ولی در عالم کثرت بازم امیرالمومنین امامن، بازم سلمان زیر پرچم امیرالمومنین زندگی میکنه، بازم نفسش رو مطابق با اراده امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، از ایشون تبعیت میکنه، هیچ استقلالی در کار نیست. اما یه نکته هستش که در خصوص حال فنا، درسته، در خصوص حال فنا آیا بازم واسطه هست؟ نه، اصلا معنی نمیده. حال فنا اصلا تعبیرش اینه که هدف اون من اراد ان ينظر الله ينظر الى الله به غیر حجاب. به غیر حجاب یعنی اونجا در اون حال و در اون لحاظ حجاب چی میشه؟ حجاب برداشته میشه. یعنی شخص به اعتبار، به تعبیر که حالا بعد از ادیم آمده امیرالمومنین علیه السلام که خودشون غرق در دریای توحیدن، میتونن یه نفرم بکشونن در دریای توحید غرق بکنن به دست خودشون. خب بله، قدرت اون دعا داره در دعای سیفی صغیر، رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و تمتام یم وحدانیتک، خدایا من رو در اون اعماق دریای احدیتت داخل کن، در موجهای بحر واحدیتت داخل کن. تو اون جایی که غرق در دریای احدیت است، از این جهت که تو دریا غرق است، اونجا دیگه امیرالمومنین رو مشاهده نمی‌کنه، چون امیرالمومنین رو بردن با خودشون در دریا. ولی این یه حال است، درسته؟ حال یعنی چی؟ یعنی یک شرایط موقتی است که در اون شرایط شخص اصلا خودش رو گم می‌کنه. وقتی خودش رو گم می‌کنه، کلاً از ماسوا الله بریده میشه دیگه، اصلا هیچ کس رو نمی‌بینه، فقط خدا رو می‌بینه. اونجا میشه گفتش که امیرالمومنین علیه السلام رو هم نمیبینه، مشاهده نمیکنه، گرچه به دست امیرالمومنین داره کار انجام میشه، به دست امیرالمومنین داره افنا میشه، فانی کننده کسی دیگه است، ولی تو اون حال فنا و حال محو در اون لحظه امیرالمومنین رو هم مشاهده نمیکنه. دوباره که به سهو برمیگرده، خودش رو مییابه، میبینه خب در زیر چتر امیرالمومنین هست، ولایت اون حضرت بالا سرشه و او داره سیرش میده، او داره حرکتش میده.
ببخشید استاد، اینجا یک سوالی که مطرح میشه این که اگر انسان به کمال رسید، به فنا رسید، به اون نظر بلا حجاب رسید، خب اینجا دیگه چه معنا داره که باز بگید که بعد از اون حالت دوباره امام امام است و مأموم مأموم؟ معمومیت دیگه اینجا چه معنا میده؟ وقتی رسیده به اون نهایت نزدیکی و بدون حجاب و بدون واسطه داره با حضرت حق ارتباط برقرار میکنه، معنای معمومیت رو اینجا اگر لطف کنید توضیح بدید.
خب اینه، تو عالم بقا شخص چند مرحله است دیگه. اصلا کلید اصلی این بحث فنا و بقا و مقام انسان کامل همین است که آدم باور بکنه که انسان ذو مراتبه. کسی که ذو مراتب هست، مثلا ما الان وقتی که میخوابیم تو عالم خواب به سر میبریم دیگه، تو این نشأه عالم بیداری نیستیم. تو عالم خواب برای خودش خصوصیاتی داره، احکامی داره، آثاری داره، کار خودش میکنه. بیدار که میشیم برمیگردیم به این عالم بیداری، دیگه تو این عالم خواب چیه؟ نیستیم، یه وجود دو طبقه ایم. در شبانه روز میریم تو اون عالم، میایم تو این عالم. کسی که تو عالم بقا هستش، میگن وجودش یک وجود چند طبقه است که به معدن عظمت الهی وصله. ولی به معدن عظمت الهی وصل هست معنیش نیست که همیشه هم تو اون عالم داره سیر میکنه، که خیلی موقع در این نشأه عالم ظاهر داره زندگی میکنه، تو مرتبه انما انا بشر مثلکم یاکلون ما تاکلون یشربون ما تشربون سیر میکنه. گاهی صعود میکنه، میره تو اون حالات قرب، تو اون حالات قرب و مقام لقاء الله دوباره نزول میکنه. چرا امیرالمومنین علیه السلام تو این عالم که زندگی میکردن دلشون برای نماز خوندن تنگ میشد، منتظر بودن که وقت مثلا اذان برسه، پیامبر اکرم منتظر بودن که وقت اذان برسه، دنبال موقع خلوت میگشتن، چون خب تو این مراتب سیر میکنن دیگه، صعود و نزول دارن، به واسطه این صعود و نزول طبیعتا در این مراتب وجود مبارکشون بالا و پایین میرن دیگه. وقتی که تنزل میکنن اینجا تو عالم کثرتن، در زیر پرچم ولایت امام علیه السلام، در مقام اطاعت از امام علیه السلام. وقتی که میرن غرق در دریای توحید میشن، با امام علیه السلام متحد میشن به نوعی، درسته؟ یعنی از خوب بدن تأکید میکنم متحد میشن، نه که هم عرض میشن، یعنی امیرالمومنین نعوذ بالله یکی، سلمان هم یکی، نه، یعنی سلمان خودش رو در مقابل نور امیرالمومنین گم میکنه، از خود بی خود میشه، خودش رو درک نمیکنه، درسته؟ به تعبیر امیرالمومنین در او حاکمند، امیرالمومنین هم چون وجودشون وجود الهی است، خدا در وجود او حاکمه، میشه مجرای تجلی الهی. تو اون حال دیگه سلمانی در کار نیست که شما بگین حالا سلمان امیرالمومنین بینش ایشون و خداوند متعال فاصله هست یا فاصله چه نیست. سلمان خودشو گم کرده اونجا. وقتی سلمان خودشو گم کرد، محو شد، دیگه فاصله و واسطه یه معنا چیه نمیده. هر وقت خودشو پیدا کرد دوباره، میبینه بره در زیر پرچم امیرالمومنین، در تحت ولایت امیرالمومنین داره. لذا تو همین کتاب هم داره، حالا تعجب اینا این حرفا رو میزنن که مثلا مرحوم از دعای حداد دائم در نشستن و برخواستنش مثلا ذکر یا صاحب از زمان علیه السلام بر زبانشون بود، دائم از امام زمان علیه السلام مدد میگرفتن، افراد رو حرکت میدادن به توسل به امام زمان علیه السلام و میگفتن بدون توجه به اون حضرت اصلا کاری پیش نمیره. معلوم قاضی رضوان الله که دیگه توسلاتی به سید الشهدا و اتباع الفضل و اینها زبان زده دیگه. خب پس معلومه همه این مراتب در جای خودش محفوظه در این حال، ولی انسان رو دعوت میکنن به اون مقام عبودیت مطلق که انسان از خودیت خودش بیرون بیاد.
ممنونم استاد. اگه امکان داره اون سوال چهارم ما، یعنی معنای فناء فلا و اینکه آیا امکان رسیدن انسان محدود به ذات بی‌نهایت الهی وجود داره، اگر محبت کنید اون سوال رو هم توضیح بدید.
در باب فنا دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه این است که شخص وقتی فانی میشود فلا در خدا، انگار شخص فانی میره در خدا، مثلا فرض کنید وارد میشود در حریم الهی. افرادی که اینجوری تفسیر میکنن طبیعتا نتیجه هم میگیرن که خب فنا فی الله محاله دیگه، طبیعتا هم باید نتیجه رو گرفت، چون ذات الهی صمد است، توپر است، مقام عز است، درسته مقام منی است دیگه، کسی رو در حریم خودش راه نمیده، اصلا معنی نمیده کسی در خدا وارد بشه، بلکه پله بالاتر در اسماء و صفات الهی هم کسی وارد نمیتونه بشه، لذا فنا در اسماء و صفات هم یک مسئله بی معنی است. که این تفسیر حقیقتش تفسیر صحیحی نیست، یعنی بزرگانی که فنا را معنای ورود در چیزی معنی کردند طبیعتا نتیجه گرفتن محال است، گفتن خب عرفا هر جا از فنا صحبت کردند حتما یک مجازی در کار است دیگه. تفسیر صحیح فنا همین است که تو عبارات قبلی اشاره عرض کردم، فنا یعنی حکومت بالایی در پایینی، نه ورود پایینی به حریم بالایی. یعنی اگر کسی فانی در اسماء الله میخواد بشه، معنیش است که اسماء الله مثل این مسجد یه فضای تو خالی داره، ما میبینیم داخل اونجا که بعد اسماء الله مثلا توش هزار تا آدم مثلا جور واجور اونجا کنار هم دیگه نشسته باشن، مقام کثرت باشه. نه، اسماء الله که مقام قناع محض است نسبت به مادون خودش و هیچ جای خالی درش وجود نداره. اما میشود کسی در اثر اتصال به اسماء الله حالی بهش دست بدهد که از خود بی خود شود و اون اسم الهی در وجود او حاکم شود. حکومت اسم الهی در مرتبه مادون معنیش میشه فنای مادون، یعنی مادون دیگه خودش از میان برخاست، درسته، و دیگری در جای او نشست، دیگری در او حکم فرما شد. فنا به معنای حکومت مافوق در مادون، هم در اسماء و صفات شدنیست، هم در اسم احد شدنیست، هم به قول بعد از بلون در اسم هو هم شدنیست. و فنا به این معنیست که شخص وقتی فانی میشود از خود بی خود میشه، یعنی خودش دیگه در میانه نیست. چون شما تعابیر اهل عرفان رو بخونید، اونایی که چشیدن و گفتن، همه گفتن در حال فنا تو در میانه نیستی، تو از خود بی خود شدی، تو معدوم شدی، اصلا تعبیر فنا که به کار برای نیستی دیگه. ولی بزرگانی که معمولا این تفسیر رو نپسندیدن یا بهش نرسیدن، گفتن نه، همش مجاز و مسامحه هست، ولی فنا فقط یک وصول و اتصاله. یکی از نکاتی که مرحوم علامه رضوان الله تو این کتاب شریف روح مجرد خیلی روش تاکید دارن همین است که میگن حال فنا که اون نهایت مقام عبودیت است، واقعا فناست، فقط اتصال و وصل شدن چیه؟ نیست. ورود کسی تو حریم دیگری هم چیه؟ نیست. فنا یعنی این کسی که این پایین بود تا به حال منشأ اثر بود، حالا از کار افتاد دیگری داره کار میکنه. در قالب مثال جای دیگه عرض میکنم حقیقی، مثل اینکه وقتی مثلا الان این بلنگویی که داره صدا رو پخش میکنه، الان خودش منشأ اثر نیست، داره صدای بنده حقیقی رو پخش میکنه. حالا فرض کنید یه موقعی بنده و شما یک حالی داشته باشیم که خودمون دیگه منشأ اثر نباشیم، بلندگوی الهی باشیم، یعنی آقا فانی شد دیگه، این دیگه خودش این وسط کار نمیکنه، دیگری در او حکم فرما شد، لسان الله. اگه این تفسیر رو قبول بکنیم که فنا حکومت موافق در مادون استش و تجلی موافق در مادون، در یه موقعی کسی ممکنه مثلا فانی در اسم علم الهی باشه، مثلا فقط معذر اسم علم باشه، این موقع ممکنه فانی در یک اسم دیگری، این موقع ممکنه فانی در اسم الله باشه، به قول اصطلاح عرفانیش که مجمع همه اسم و صفات الهی باشه. و وقتی فانی در اسم الله هست، چون اسم الله خودش فانی در مقام هو هستش، به تعبیر میگن فانی در مقام هو، یعنی ممکنه اصلا کثرت دیگه درک نکنه، از مقام جامعیت هم عبور بکنه، دیگه هیچ کثرتی درک نکنه، به همون اطلاق مطلق اطلاق درک بشه، حتی اطلاق هم درک بشه، نه اینکه این پایینی باز درک بکنه. این تعبیر مرحوم علامه چند جا دارن، بعضی هم گفتن این یه تعبیر خود متناقض و پارادوکس، ولی پارادوکس نیست، که میگن انسان به مقام فنا که میرسد، میگن انسان هرگز خدا را نمیشناسد، چون تا وقتی فانی نشده است که خدا را نشناخته، و وقتی که فانی شد او نیست که خدا را میشناسد، بلکه خداست که خود را میشناخته و میشناسد. به این تعبیر خب بله دیگه، طبیعتا در اونجا که هستش او هم نیستش که داره وحدت رو درک میکنه، چون او از میانه برخاست. ولی به هر حال تجلی اون موافق چه اسماء جزئی باشن، اسماء کلی باشن، اسم مثلا احد باشه یا فرق مقام هویت باشه، تجلی موافق در مادون چیزی شده نیست، درسته؟ و این محال چی نیست.
پوزش میخوام استاد، میشه توضیح بدید تفاوت این انواع فنا در چیست؟ یعنی شما فرمودید که مثلا فنا در اسم الله، فنا در اسم هو، فنا در اسم علم، این یعنی چی؟ چه فرقی با هم میکنند این انواع فنا؟ مگر مثلا فنا نیستی نیست؟ نیستی هم انواعی داره آیا؟
اجمالش تو خود حال فنا برای شخص فانی هیچ فرق نمیکنه، چون تو خود حال فنا شخص فانی نه در اسم علمش باشه، در واحدیتش باشه، احدیتش باشه، در اون حال که خودش دریافتش نداره. تفاوت در نحوه تجلی است که تو عالم ثبوت اتفاق میفته و تو نحوه دریافتی است که در عالم بقا دریافت میشه، که وقتی شخص برمیگرده ظهورات اون تجلی رو میخواد توضیح بده، گاهی دریافت میکنه که الان مثال برای مثلا امثال بنده که تو این عالم هستیم، آدم مثلا فرض کنیم برق مثلا 100 ولت همش فرض کنن، مثلا ممکنه فرض کنیم مثلا شوکه بشه قش کنه، 200 ولتش هم همینه، 1000ش هم همینه، 10000ش هم همینه، اون موقع هم که قش کرده فرقی نمیکنه، ولی بالاخره این که چه تجلی صورت گرفته و چه برقی بهش وصل کردن، ظهوراتش وقتی به هوش میاد معلوم میشه. شما در همین تعبیر مناجات شعبانی فهمید که فجعلنی ممن لاحظته به جلالک، لاحظته فسیغ لجلالک، خدایا الان این تعبیر شاید دقیق نخونم، از کسانی قرار بده که اونها را لحاظ میکنی، لحاظ کنی یک گوشه چشمی بهشون میکنی، در اصل این گوشه چشمی که به اونها میکنی فسیغ لجلالک، از عظمت تو اینا سعقه زده میشوند، سائقه زده میشوند، مدهوش میشوند. خب خداوند متعال گوشه چشمی هم بکنن، این سعقه و فنا اتفاق میفته، فقط مهم این هستش که اون گوشه چشمی که نگاه میکنن چجوری نگاه بکنن، به اعتبار چه اسمی و از چه زاویه نگاه بکنن، که بعد اثرش رو شخص وقتی به هوش میاد متوجه میشه. این موقع الحقنی به نور ازدگل ابهجه، چون اون ابهج است و نور ابهج است، بعدش میشه اکون لک عارفا، نتیجهش میشه معرفت به خداوند متعال در حالت بعد از بهوش آمدن. یه موقع از مراتب پایین تره، لذا در خود حال فنا که بین افراد تفاوتی نیست.